الرحمن الرحیم. بحث دوم این است که چرا در قرآن آیات متشابه وجود دارد. فخر رازی میگوید من الملاحده من طعن في القرآن لأجل اشتماله على المتشابهات. که بعض از ملحدین که به دنبال اشکال تراشی برای ادیان هستند طعن زده به قرآن که چرا در قرآن متشابه وجود دارد که همین متشابهات دواعی وجود اختلاف در بین امت خواهد شد و هر صاحب نظری برای تثبیت مذهب خودش به ناچار آیه ای را طبق نظریه خودش پیدا میکنه و به اون احتجاج میکنه. و همین سبب میشه که کل قوم یحتج بالقرآن و همین قرآن وسیله ای شده برای کوبیدن فرق اسلامی یکدیگر را. و اگر قرآن از متشابهات خالی بود این دستاویز برای این دسته از مردم فرصت طلب وجود نداشت. در زمان خودمونم دیدیم که فرقه های پیدا شدن و به آیاتی از قرآن تمسک می جستن یا کلماتی از نهج البلاغه و غیره. این سبب اشکال بر وجود متشابهات در قرآن. ولی بزرگان در صدد جواب مطالبی گفتن. ابن رشد اندلوسی و خود فخر رازی به عنوان دو فیلسوف بزرگ مطالبی دارن و بعدم مرحوم علامه طباطبایی و شیخ محمد عبده نیز مطالبی دارن که خلاصه اون چه که این آقایون فرمودن سه جواب برای این اشکال گفته شده. ابن رشد ایشون خیلی دقیق و خیلی تحقیقی این مسئله متشابهات قرآن را بررسی کرده. ایشون ابتداعاً مردم را میگه سه صنفن، مردم را به سه دسته تقسیم کرده. یک دسته دانشمندان که طالب حقیقتن و به دنبال حقیقت هستن که اینها هم و غم اونها دانستن است و جوینده هستند و یابنده هم هستند. این یه دسته از مردم. دسته دوم دسته عوام، طبقه عوام، یعنی عامه مردم عرض کردیم عوام یه لفظ زشتی نیست، چون خیال میکنن از عما و کوریه. نه، از عمه است، عمه یا عمو عموم، یعنی عموم مردم، یعنی بیشتر مردم، همون معنی کافه، کافت الناس، عامت الناس، مقابل خاصه است. عوام یه لفظ چیزی نیست، یعنی بیشتری مردم. ها؟ همین استعمال در معنای بدی میشه و نوعانم اطلاق در مواردی که میکنن میخوان قصد اهانت دارن. نه، این استعمالش یه استعمال به معنای چیزی نیست، طبق معنای لغویش و عرف اصل لغویش عرض میکنم، نه عرف ما. خب میفرماید که عامه مردم، عموم مردم، این طبقه دومن که اینها مردمانی هستن ساده ذهن، صافی و ذهن، ذهنشون از هر گونه شائبه‌ای و تشکیکی، تردیدی، شبهه‌ای خالیه، ذهنشون صافه، مثل آینه است. اینها تابع ظواهر هستن ولذا هر چه بر اونها القا بشود به همون ظاهر ابتدایی که ازش میفهمن اکتفا میکنن و قانع میشن، یعنی این نفسشون قانع میشه، آرامش دارن، اضطرابی ندارن. دانشمندان بر اثر تحقیق و کنجکاوی و لمس حقیقت آرامش دارن. اینها به جهت اون صفاء ذهن و همین که ظاهری را دیدن باورشون میشه همینه دیگه، شکی نمی کنن، ولذا اینها هم آرامش داره، ذهنشون، نفسشون آرامش داره. این دو طبقه از مردم، این دو دسته از مردم، اکثریت مردم را اینا تشکیل میدن، یعنی دانشمندان، دانشمندان حقیقت طلب و بیشتری مردم که صفاء ذهن و خالی و ذهنه. ولی یک دسته هستن از مردم بین بین هستن، نه اون صفا و خلوص عوام را دارن و نه اون قدرت و استعداد یافتن حقیقتی را که در دانشمندانه دارن. اینا یه افرادی هستن با کمی دانش به خودشون گمان بزرگی بردن، یعنی دانش نداره، یک مقدار کمی چیزی از دانش به حساب اندوخته و به دست آورده، خیال میکنه دانشمنده، بعدم میخواد در کانه و ما یکون این جهان نظر بده، خیلی خودش را دیگه بالا میدونه. و از اون ور این ذهن خودش را با یه تصوراتی باطله آلوده کرده، اون وقت میخواد راجع به هر چیزی اقدام کنه و نظر بده و تحقیق به اصطلاح خودش بکنه، چون تحقیق اسلوب داره، فن، راه داره، وسائل خاصی داره، این وسائل که در اختیار نداره. لذا این است که یخبط و خبط عشواء، این کورکورانه میبینی به این که خیلی چیزها رو به هم میریزه. اون وقت ایشون میفرماید که ابن رشد اندلسی میفرماید به این که تعلیمات شرعیه به طور مطلق حکم غذای نافع را دارد. فرض کنید روغن سالم، گوشت سالم، گندم سالم، برنج سالم، اینا غذاهای نافعن. ولی همین غذاهای نافع برای چه کسانی نافع است؟ برای کسانی که در وجود اونها مرض رخنه نکرده باشد، مریض نباشند، اصحاء باشند. انسان مریض عالی ترین برنج و عالی ترین روغن براش چی؟ مضره، چون مریضه. میفرماید این تعالیم آسمانی کل غذاء نافع، اما انما ينفع الکی اصحاء دون المرضى. دانشمندان افراد صحیح المزاجن، توده مردم صحیح المزاجن، تعالیم قرآن برای اینها نافع است، اینها بهره میگیرن، استفاده میکنن، دانشمند به دانشش میرسه، عوام هم به همون اقناع نفسی خودش میرسه، قانع میشه، میپذیره، آرامش پیدا میکنه. پس هم این تعلیم شرعی هم برای دانشمند او را به آرمانش و آرزوش و اون حقیقتی که به دنبالش بود رساند، و هم اون عوام را به اون آرامش قلبی و اون اطمینانی که میخواست دنبالش بود رساند. اما برای اون دسته سوم که مریض هستن، خیر، موجب اضطراب، نگرانی، تپش قلب و ناراحتی ایجاد میکنه. چرا؟ چون خودش مریض. همین دیگه. اما الذين في قلوبهم مرض در في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، اون وقت به فساد میکشه. قرآن همه داره من میگه. به شما شود که لذا ایشون میفرماین که در قرآن میفرماید و ما یضل بها الا الفاسقین، یعنی خدا به این آیات متشابهه و به این مثالهایی که میزنه گمراه نمی کند جز فاسقین را، یعنی اونهایی که در قلبشون انحراف وجود دارد گمراه میشن و به این وسیله منحرف میشن، ولی کسانی که خیر در جاده مستقیم قدم گذاشتن سالمن نه. ایشون میگه مطالب ما فوق حس را، ما دون حس را خداوند در قرآن چرا براش شاهد میاره، براش مثال میاره؟ میفهمد علتش اینه که مطالب قرآن به جهت اون سمو و اون علوی که داره برای تقریب به اذهان و نزدیک کردن اون معانی به اذهان مردم، ناچار باید در همین قالب‌های تشبیه و استعاره و کنایه بیاد. اما این استعاره ها و این تشبیهات که در قرآن است طوری است که واقعیت را برای اون دانشمند روشن میکنه، یعنی اون پی میبره به اون حقیقت مشبه. به خودش تشبیه نظر نداره، کی؟ دانشمند. اما طبقه عوام باز اون نمیتونه ماوراء حس را درک بکنه، خدا ناچاره باز مثال بیاره، شاهد حسی بیاره براش. اما وقتی آورد این به همین ظاهر مثال اکتفا میکنه، اقناع نفسی میشه، پس هم ای را قانع کرده و هم او را به حقیقتی که میخواسته دنبالش بوده رسونده. ولی همین تشبیه میبینی برای این آقای فی قلبه زیر دستاویزی میشه برای نق زدن. میگوید فاما الذين، عبارت اینه، و هذا هو الذي سمي في الشرع متشابها الذي الامر الذي لا يعرض للعلماء ولا للجمهور لان هؤلاء هم الاصحاء الذين يلائمهم الغذاء النافع الذي يوافق ابدان الاصحاء اما غير هذين الصنفين فمرضى والمرضى هم الاقل في الناس ولذلك قال تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وهؤلاء هم اهل الجدل والمذاهب الكلاميه. باز میگوید که وقد سلک الشرع فی تعالیمه و برامجه الناجحه، یعنی در برنامه هایی که موفق بوده، یعنی قرآن یعنی دین الهی برنامه هاش همش موفق بوده، چون درست نقطه های انحراف بشری را تشخیص داده و دوای علاج نافع آورده و لذا به موقع بوده. تمام برنامه های خداوند الهی موفق بوده است، هیچگاه با شکست مواجه نشده است. و قد سلک الشرع فی تعالیمه و برامجه، برامج جمع برنامه است، جمع برنامه است، بله، نه وقت برامج به شما شاید به اینکه این عربیش به حساب معربش اینجوری شده، الناجحه مسلکن ینتفع به الجمهور و یخضع له العلماء و من ثم جاء بتعابیر یفهمها کل من الصنفین الجمهور یأخذون بظاهر المثال فیتصورون عن الممثل له ما یشاکل الممثل به و یقتنعون بذلك. یعنی این مثالی را که خداوند زد برای اینکه اون امر غیر محسوس را تقریب بکنه به همین اکتفا میکنن، خیال میکنن اون ممثل له از قبیل همین مثال خب اقناع نفسی میشن. والعلماء يعرفون الحقيقه التي جاءت في طي المثال، اون وقت ایشون یک مثال میزنه، میگوید در موجودات حسی ارفعشون، ارفع الموجودات فی الحس، در عالم وجود نوره. ما از نور چیزی عالی تر و به حساب روشنتر در عالم وجود نداریم. بعد به شما ارشد به این که خداوند برای این که خودش را معرفی کنه به مردم گفته الله نور السماوات والارض، این یه تشبیهیه، یعنی خداوند وجود خودش را به وجود نور تشبیه کرده، گفته الله نور السماوات والارض. علما و دانشمندان از این تشبیه مطلب به دست آوردن، چون نور ظاهر فی نفسه مظهر لغیره، نور در عینی که ملموس محسوس مشهود ولی شناخته نیست، با اینکه نور خودش معرف همه اشیاء و مبین همه اشیاء، هر چیزی به وسیله نور دیده می شود، ولی خود نور قابل رؤیت نیست. نور معرف اشیائه، خودش از تعریف اون عاجزه. نمیدونن چی حقایق اشیاء در پرتو نور آشکار میشه، ولی خود حقیقت نور آشکار نیست. نه حقیقت و الا اون حقیقت اون معلوم، مثلا سیب را شما سیب را درست تشخیص میدی رو نور، اما همین اندازه که به وسیله نور پی به سیب میبری به خود نور نمیتونه ببری. ها چشم ببینید شما، آیا در شناخت نور، شناخت ابتدایی عرض میکنم، کسی توقف داره تا بگم نور؟ کسی توقف میکنه که نور چیه؟ تا حالا که سوال کردی نور چیه؟ ببینید این معلوم میشه یه حقیقت وجدانی است و یه امر حسی وجدانی است. در عین حال اگر بخواهن روش تحقیق بکنن نمیتونن به دست بیارن، با اینکه مشهوده، مشهود و مخفی، در عین خفا مشهوده، در عین مشهود بودن مخفی است. ببینید علما وقتی میبینن به اینکه خداوند خودش را به نور تشبیه کرد، اون حس ششمشون بیدار میشه، میفهمن چی میخواد بگه خدا. کل شیء قائم به ذاته، ولی خودش قائم به ذات خودشه، موجد همه اشیائه، ولی خودش به خودش وجود داره. این صفاتی را، یعنی این تشبیه به نور، بهترین عالی‌ترین تشبیهی است برای تشبیه کردن وجود خداوند در این جهان و وجود خداوند در اینجا. این تشبیه، خب علما و اینها خود مشبه و مشبه و به را تو نظر نمیگیرن، وجه تشبیه را روش دقت میکنن، استفاده میبرن از این. خب عامه مردم باز اقناع نفسی میشن. این وقتی گفت نور، خب چون اگر به عامه مردم بگوین شیئون لا کسائر الاشیاء، حالا خوب تعجب فرمایید، اگر بنا بود خداوند خودش را برای مردم اینجور میخواد معرفی بکنه، شیئون لا کسائر الاشیاء لیس به جسم ولا فیه خواص الجسمانیات، لیس له بعد، لا طولن، لا عرضن، لا عمقن، هیچ کدوم جهت نداره، زمان لا یتصورفی، مکان لا یتصورفی. خب اینا که باز خیلی مطلب عالیه، بیاد پایین تر، دست داره به عوام میگیم ها، هل له ید؟ لا. هل له رجل؟ لا. هل له رأس؟ لا. هل له عین؟ لا. هل له اذن؟ لا. خب هر چی میگی جواب منفیه. اگر بنا بود خداوند خودش را اینجوری که، درست؟ کمال توحید نفی و صفات عن، هر چی بگی میگی نه. خب اون وقت میگه خداوند جز ذات مقدسه چیزی ماوراء ذات وجود نداره، هیچی، لا صفات ولا به حساب جوارح ولا خصائص، هیچی. خب آقا اگه اینجوری به مردم القا میشد، مردم در حیرت بیشتر میشدن. اصلا چیزی که در تعریف او یه سری منفی بافی شده باشه، خب اونا جز نفی چیز دیگه نمیفهمن، پس اون هیچی نی. لذا این صحیح نبود که به مردم اینجوری القا بشه، لذا به مردم گفته شد الله نور السماوات، یعنی اون چیزی که این حیات و این تشعشع و این تلعلع و این نظارت و این چیز جهان به اوست، یه همچین چیزیست مثل نور که شما میبینید، خالص خلاص شد، عوام قانع میشه، عامه مردم قانع میشن. اما شخصی که درش انحراف هست میگه بالاخره نور جسمه، پس معلومه شه خدا جسمه، چون میگه الله و نور و سماوات، نگفته کنور سماوات. شخصی که فی قلبه زیغ میگه ما جمود بر ظاهر لفظ میکنیم. آقا اشاعره اینجوری بودن دیگه، جمود بر ظاهر لفظ میکنیم. خدا کاف تشبیه که نیورده، گفته الله و نور و سماوات. حالا به این بند خدا بگیم بابا اگر ما گفتیم زیدون اسدون، این تشبیه یا نیست؟ میگه آره. میگم چطور تشبیهه؟ کاف تشبیه که نداره. میگه اینجا اداه تشبیه حذف شده. میگم از کجا؟ میگه به قرینه عقلیه، چون اسد به اون معنا امکان نداره اطلاق بشه بر زید، پس در یکی از این دوتا با یه تعویل ببریم. اما وقتی میگیم الله نوران، اینجا صرف به ظاهر لفظ میچسبه و میگه کاف تشبیه وجود نداره، پس تشبیه نیست، حقیقتش همینه. اینجاست که انحراف برش پیدا میشه. با اینکه تعبیر قرآن یه تعبیر خیلی ساده است، مثل زیدون اسدون گفتن من و شماست، یه تعبیر خیلی بغرنجی نیست که ایجاد تشابه کرده. خب همین از این که تشبیه استفاده نمیشه که الله نور. ببینید ایشون میگه فَإِذَا قِيلَ هُنْ اِنَّ هُنَاكَ مَوْجُودًا لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَرَوْنَهُ لازم الجسمیه ارتفع عنهم التخیل. اصلا عوام الناس دیگه راجع به خدا فکر دیگه نخواهند کرد، هیچی، میگن بی خود خود رو معطل کردیم، چیزی نی. و صار عندهم من قبیل المعدوم ولا سیما اذا قیل لهم انه لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا اسفل و من ثم لم يصرح الشرع بانه ليس بجسم و انما اکتفى بقوله ليس كمثله شيء، مانند او چیزی نیست. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. ببینید تعابیر قرآن از خدا اینجوریه، طوری نیست که ذهن عامه مردم را یا خراب کنه یا متنفر کنه. تعابیر یه تعابیر خیلی رقیق دقیق که هم عامه مردم ازش استفاده میکنن و هم اون وجه تشبیهی که در این کلام ها هست خواص ازش استفاده میکنن. این گفتار به شما شاید به این که ابن رشد است. نه نه گفت، نه مطلقا صحبت نکرده که هرچی تمثیل تو قرآن اینه، این یه مثال برای متشابه آورده. بله ها، میخواد بگی امر طبیعیه، چون قرآن شریف یه مطالب خیلی دقیق و عمیق ماوراء حس را میخواد اینا روشن کنه، وجدانی کنه برای این مردم. خب ناچار است که در قالب تشبیه و استعاره و کنایه بیاره وقتی که اوورد. اما به حساب قرآن قدرت تعبیری قرآن اینجوریست که این تشبیهاتش را طوری ادا میکنه که هم عامه مردم اقناع نفسی میشن، هم خواص و دانشمندان ازش بهره میگیرن، گرچه از این تشبیه یه عده سو استفاده میکنن. این علت وقوع میدونم وقت دیگه مسئله از دسترس عوام بیرون میرفت دیگه، یکی نیاز نداره. حالا ما میرسیم به این، یواش اجازه بدید، ما الان میرسیم که قرآن خیلی تعابیرش ساده است، خیلی بغرنج نیست، این تشابه درش خلق شده. اجازه بدید ایشون یه دونه مثال بیشتر نزده و بحثش هم بعد در قرآن نبوده. یه کتابی داره در علم کلام، الکشف عن مناهج الادله، راجع به اصل شرع صحبت کرده، شرع اسلام تنها هم نه، از شریعت بحث کرده، راجع به شریعت و برنامه های شرع، شرایع و اینها و چگونگی تعالیم الهی در این خصوص صحبت کرده. بنده در اون که مطالعه کردم برخورد کردم یه مطلبی هم در لابلای اونها ما میتونیم ازش برای مسئله خودمون استفاده کنیم آوردیم، و بهترین مطلب ایست که بنده در تمام این تتبعاتم به دست آوردم. بسیار قشنگ گفته، بسیار قشنگ گفته. خلق یعنی چه؟ یعنی رنگ تشابه بهش دادن. همین هست دیگه، همین به شما شاید به این که رنگ تشابه بهش داده شده بر اثر اون افرادی که فیه بی قلوبهم زیغ، یعنی اگه مردم دو دسته بیشتر نبودن از همچین تشابهی تو قرآن وجود نداشت. این مقصود ما از این به چی ارتباط نداره؟ به چی ارتباط نداره؟ حالا اجازه بدید ما تمام این سوال شما را یعنی بعد از گفت خوندن این مطالب اینا ذهن روشن میشه، چون برای توجه به این نکاتی که شما فرمودید دارم و اینجا متعرض شدم. خب عرض کردیم که فخر رازی هم همین جور میگه، ایشون میگه من یک کلمه یه جمله است که عبارت چه میخونم، میگه و سبب الاقوى في هذا الباب، یعنی وجود تشابه در قرآن، ان القرآن کتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام جميعا و تبايع العوام تنبو، تنبو یعنی نفرت داره، اصلا نمیتونه درک بکنه، فی اکثر الامر عن ادراک الحقائق. ولی اون وقت با حذف بعض عبارات فکان الاصلح ان یخاطبو بالفاظ دالت علی بعض ما یناسب ما یتوهمونه و یتخیلونه و یکون ذالک مخلوطا بما یدل علی الحق الصریح. یعنی حق این بود، اصلح این بود که در عین حال که خطاب با عوام مردم طوری است که با اون معلومات و به حساب اون سطحی را که درش عوام هستن سازش داشته باشه، در عین حال طوری باشد که خواص هم ازش بهره بگیرن. این هنر قرآنه. نگوید به این که این تیکه از آیات فقط برای عوام مفیده، خواص دیگه استفاده لازم نی بکنن. ما حالا میخواییم هر دو طبقه را راضی نگر بداریم، فصل اول برای دانشمندان، فصل دوم برای مثلا طبقه عوام. یک کتابی هست بنده دارم در طب، یک صفحهش نوشته علاج درویشان، یک صفحه پادشاهان. یعنی اگه یک مرضی عارض شد، اون شخص اگر از طبقه فقیر دواش اینه، اگر از طبقه اغنیاس دواش اینه، اگر زمستان دواش اینه، اگر تابستان دواش اینه. یعنی از اول کتاب تا آخر کتاب جدول زمستان و تابستان و فقیر بودن و غنی بودن. توجه فرمودین؟ قرآن این کار نکرده که تقسیم بندی کنه مطالبش را، نه، هنر قرآن همینه که یک مطلب را القا میکنه در عین حال که طبقه عامه مردم را راضی نگه میداره بدون اینکه بخواد کلا سرشون بذاره. در عین حال همون مطلب دست دانشمندان یک گوهر تابناکی است که ازش استفاده میکنن. این هنر قرآنه. الان همین مثال را بنده مفصلا در صفحه بعد از این الان عرض میکنم، اجازه بدید. خب ما اینجا نوشتیم این راهی را که این دو فیلسوف بزرگ رفته اند، توجه فرمایید، خب راه درستیه، اما علاج کامل نیست. یعنی جوابگوی وجود این همه آیات متشابه در قرآن نیست. یه سری آیات متشابه همین نیست که این دو بزرگوار گفتن، این دو دانشمند گفتن، یه سری آیات اینجوره، ولی یه سری از آیات هست در قرآن که نه. مثلا آیاتی که مربوط به قضا و قدره، آیاتی که مربوط به جبر و اختیاره، آیاتی که مربوط به عدل الهیه، آیاتی که مربوط به عصمت انبیاست، یعنی یا دلالت بر عصمت میکنه یا ضد عصمت، مقصودم اینه که در این رابطه است. خب این آیه ها به شما شاید که به این روشی را که این دو دانشمند گفتن این جوابگو نیست، باید یک فکر دیگه کرد که ببینیم اون جور آیات چرا در قرآن آمده. ما این را روز اول هم خدمت آقایون عرض کردم که تشابهی که در این جور آیات، این تشابه در صدر اسلام نبوده، این تشابه بعد یواش یواش به خود شکل گرفته. یعنی بعد از آنی که مسلمان ها از اون سادگی اول به پیچیدگی در زندگی و مخصوصا در جنبه های دانش و علوم و فلسفه و مخصوصا بعد از آنی که فلسفه یونان ترجمه شد به عربی و در اختیار مسلمان ها قرار گرفته شد، یه سری مسائل راجع به مبدأ و معاد مطرح شد. خب طبعا وقتی این مسائل مطرح میشه دسته های مختلف، بعضی قائل به جبر میشن، بعضی قائل به اختیار میشن، قضا و قدر را بعضی قائلن بعضی قائل نیستن، به شما ارشد به این که روی این حساب ها این مطالب که مطرح شد هر دسته میگردن در قرآن یک آیاتی پیدا کنن که تأیید نظریه خودشون را بکنه، اون وقت روی این حساب فکر این نیستن که آیه قرآن را طوری معنا کنن که از اشکال بیرون بیاد، طوری آیه قرآن را معنا می کنن که با نظریه خودشون تطبیق بکنه. خب وقتی اینطور این کار را سر آیه قرآن در آوردن، برای یه دسته دیگر که از اینها سطحشون پایین تره یا هنوز آشنا به این مطالب نیستن، این آیه ها موجب تشابه میشه. یعنی حالا یک نفری که قائل به جبر نیست، یه نفر جبری، چند تا آیه که دل به زعم خودش دلالت بر جبر داره به همون جایی که خودش میخواد معنا میکنه، خب اون شخصی هم که قائل به جبری برای شبهه میشه اگر دانشمند نباشه، برای شبهه میشه. چرا؟ یه نوع تفسیر برای همینه که در تفسیر برای ما همین اختیار کردیم که تفسیر برای فسر القرآن برأیه، یعنی جعل رأیه تفسیرا للقرآن، نه اینکه این برای این عینن مثل این میمونه. اونجا گفتیم را که فسرت الذهب بالاسجد، یعنی چه؟ یا فسرت الاسجد بالذهب، اسجد یعنی طلا، توجه کنید. اگر ما اینجا گفتیم فسرت الاسجد بالذهب، این بای اینجا یعنی چه؟ این یعنی جعلت الذهب تفسیرا للاسجد. فسر القرآن برأیه، نه یعنی برأی خودش کمک بگیره، یعنی از اندوخته های نظریات خودش کمک بگیره برای فهمیدن قرآن، اون که اشکال نداره. شخص دانشمند فیزیکی ممکن است از معلومات خودش استفاده کنه برای فهمیدن خیلی از آیات که کردن و به حقایق خوبی هم رسیدن، این اشکال نداره که انسان کمک بگیره از اندوخته های علمی خودش برای فهمیدن آیات قرآن، این که کار خیلی خوبه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، همین رو میخواد بگه. دانشمندی که فیزیک میدونه، دانشمندی که جغرافی میدونه، دانشمندی که در علم فلک وارده، خب این وقتی که با این اندوخته ها بره سراغ آیات قرآن خیلی مطالب درک میکنه. این کسی تفسیر به رأی نیست، التفسیر به معونت رأی و به معونت اون اندوخته های علمی خیلی خوبه. این نیست مقصود تفسیر به رأی مذموم، اون همون معناش، یعنی جعل تفسیر القرآن رأیه، یعنی تحمیل، یعنی رأی خودش را میخواد تفسیر قرار بده، یعنی قرض رأی خود تفسیر قرآن قرار دادن است، نه قرض تفسیر قرآن فهمیدن است به وسیله رأی. این نیست. لذا این متشابهات این وقتا بود که اوج پیدا کرد، یعنی بیشتر آیاتی که به عنوان آیات متشابهه مطرح شد در محیط اسلامی در این دوره بود، یعنی در قرن دوم. صدر اسلام یعنی چه وقت؟
همون در زمان رسول الله. آه.
به خدا عقلش اینقدر نمیرسید. بله؟ به خدا قسم عقلش این اندازه نمیرسید. اینا شما براش درست کردید.
اون
خدا میخواست و خدا نمیخواست یعنی چه؟ این مال کسی است که بدون اراده خدا در این جهان چگونه حکم فرماست. او میگه میدونه، او میدونست پیغمبر میخواد علی را به خلافت نصب کنه. همین بیش از این دیگه. خدا میخواست و خدا نمیخواست چیه؟ نه عقلش نه. این برای گول زدن اینا عقیده به خدا نداشته که. حالا اجازه بدید ببینید من چی میخوام عرض بکنم. به شما عرض شود به این که ما حالا برای یکی دوتا مثال بزنیم، ترسم وقتمون تمام بشه، یکی دوتا مثال بزنم. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود. یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود. خب یعنی چه یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود؟ یعنی روز قیامت دیگه. این آیه در صدر اسلام وقتی آمد عرب ازش هیچ گونه تشابهی حس نکرد، یعنی قموزی نداشت پیشش، هیچ گونه قموزی نداشت. آیه برای عرب اولی روشن بود. چرا؟ چون ساق کنایه از شدت هر چیزی. مثلا جنگ اگر خیلی شدید شد، درست میگن وقامت الحرب على ساق، یعنی اشتدت الحرب. این یک شعری، این همین شعری که عرض کردم، این یکی از ابیات خود عرب جاهلیه، و قامت الحرب على ساق. خب این شعر خودشونه و میدونن کلمه ساق استعمال میشه کنایه از شدت. یوم یکشف عن ساق یعنی شدت امر، یعنی جد و حقیقت اون وقت مکشوف میشه. اگر حالا انسان ها یک مقداری خودشونو گول میزنن، یک چیزهایی برای خودشون تصویلات نفسانی درست میکنن تحت تأثیر شیطان یا نفس اماره یا شهوات قرار میگیرن و یک مطالبی، امروز ما گناه میکنیم، فردا توبه میکنیم، خدا نمیدونم چیکار میکنه، کذا چیکار میکنه، این حرفا ما خودمونو گول میزنیم، اما روز قیامت جد امر مکشوف میشه، حقیقت دیگه اونجا آشکار میشه، اون وقت پی به اهمیت مطلب میبرن. اون وقت است که میگن خب حالا خاضعین، میگن بله اینجا دیگه جای گردن کشی نیست. این رو عرب از آیه میفهمید، بدای اینه که خود عرب این شعرها رو گفته. اما آقای اشعری اومده گفته خداوند روز قیامت یکشف عن ساقه، یعنی این ساق پاشا در میاره. اون روایت هم که دیدید که یضع رجله فی جهنم فیقول رب قط کندید دیگه، اینا دیدید که از این مطالب آقا اشعری انقدر در کتاب ابانش آورده، را ابانش راجع به این آیه شریفه که حد و حصر نداره. خب این آقا ایجاد تشابه در قرآنه. یا مثلا همین استوایی که ایشون فرمودن به شما شاید به این که ثم استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق. یا شاعر دیگه میگه فلما علونا و استوینا علیهمو ترکناهمو سرعا لنصر و کاسری. نصر و کاسر دوتا حیوانه چی در این همین لاشخورار هستن. فلما علونا و استوینا علیهمو ترکناهمو سرعا، یعنی همین رو زمین افتاده، لنصر و کاسری. یا اون شعر که میگه ثم استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مهراق. خب اینا رو خود عربا گفتن، شعرها مال زمان جاهلیته، اینا رو میگفتن. خدا هم اینجا فرمود ثم استوى على العرش یدبر الامر. آیا وقتی گفت استوى بشر على العراق یعنی عراق یک کرسی است و به شما عرشد به این که استواروش تربعه و جلسه ما تربعه، این که نیست. اون وقت حالا شما بیا ببین ابن تیمیه دنیا چه گفته. خود ابن تیمیه از روی منبر آمد پایین گفت ینزل و ربی کل لیت جمعه من عرشی کما نزل تو انا، و از منبر آمد پایین. این اگر بنا باشد ما خود عرب وقتی این استوا علی العرش درست یا استوا الی السما، این استواها را قرآن وقتی که القا کرد عربها جز همون معنای استیلا چیز دیگه نفهمیدن. حتی اگر بگوین زید استوا علی عرش البلاد، بگن فلانی استوا علی عرش البلاد، این یه حقیقتی است عرض میکنم، ازش نمیفهمن رفت رو کرسی نشست. آخه عرش یعنی کرسی، نه اینکه رفت رو کرسی نشست، چه بسا اصلا کرسی نبه وجودی نداشته باشه. استوا علی عرش البلاد یعنی مثل همین که پایتخت رو تسخیر کرد، یعنی تسخیر کرد مستولی شد. اینا خود عرب میگفت و جز این چیز دیگه ای نمیفهمید. اما این آقایون بعد اومدن کلمه استوا را روش معنا کردن، عرش را معنا کردن، گوشه های عرش را برای ما توضیح دادن که گوشه های عرش خدا این گوشه چجوریه، اون گوشه چجوریه، که ما انشالله بعض خصوصش به شما عرض میکنیم. اینا این است که عرض کردم که بسیاری از متشابهات در قرآن بعد ایجاد شده بر اثر این آراء و مذاهب مختلفهی که در قرن دوم در بین مسلمان ها پیدا شده. و صلی الله علی محمد و آله.